خوب که حالا نهادهای مختلف مثل شهرداری، سازمان نظام مهندسی یا حتی وزارت خونه میتونن تو این زمینه گام بردارن، خود به خود باعث میشه که رویکرد اجتماعی هم از سمت این نماهای در واقع تکراری کپی پیست شده به سمت نماهای دارای هویت بره. یا مشوقایی که من اول سخنانم عرض کردم خدمتتون، یعنی مگر یک نمای ایرانی اسلامی خیلی خوب به کار ببرم، خیلی از نظر شهرداری تفاوتی نمیکنه با اینکه نمای خیلی ساده و خیلی معمولی استفاده کنم یا که نمای رومی استفاده کنم، هیچ تفاوتی و هیچ تشویقی این وسط صورت نمیگیره. هیچ قوانینی هم نداریم که احیانا اگر این نما در واقع با کیفیت عرضه میشد یا ساختمان با کیفیت بود، من سازنده یا من مالک آن ساختمان یک در واقع امتیاز دریافت کنم یا یک رتبه دریافت کنم یا در جای این ذکر بشود. این موضوع خیلی وجود نداره. قوانین خیلی شفافی هم نداریم در این زمینه. حتی در کمیسیون نما هم که در شهرداری داره اتفاق میفته، خیلی جا سلیقه‌ای داره برخورد میشه و یک اتفاقی که افتاده اینه که بعضی وقتا نماها رو به سمت ساده تر شدن میبرن. این بده. یعنی ما میخوایم یک نمای تکرار نداشته باشیم. باید یک نمای جدید خلق کنیم. باید اینو راهبری کنیم. شاید نیاز باشه از اساتید فن، از بزرگان این قضیه دعوت بشه، شاید نیاز باشه الگوهایی به طراحان داده بشود که مثلا از این 50 نما در معماری سنتی به روز آوری شده و شما میتونید استفاده کنید. یه چنین مرجعی، یه چنین منبعی، یه چنین سورسی وجود نداره. به خاطر این هر کسی به سلیقه خودش کار میکنه و سریع‌ترین و راحت‌ترین کار کپی پیست کردنه. یعنی خب یک نمای وجود داره، ما همینو تکرار کنیم و تکرار کنیم.
بله، خیلی ممنونیم از حضور ارزشمندتون جناب آقای حاجیانی. در پایان برنامه شنوندگان عزیز، با توجه به اینکه برنامه امروز ما در خصوص بازگشت به معماری ایرانی یک الزام یه انتخاب گفتگو کردیم با جناب آقای علیرضا نوین عضو کمیسیون عمرانه مجلس و همچنین جناب آقای دکتر موسی حاجیانی، یکی از ویژگی‌های مهم تمدن ایرانی معماری اصیل و چشم نوازشه. معماری که نه فقط زیبایی بلکه هویت و فرهنگی ما را به تصویر میکشه. امیدواریم که سیاستگزاران کشور ما در این خصوص بسیار اقدامات لازم را برای آیندگان انجام بدن. شما شنوندگان عزیز را به همراه مهمانان عزیزم حاضر در استودیو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سایه روشن رو شنیدید با موضوع بازگشت به معماری ایرانی الزام یا انتخاب که تقدیمتون شد. اما در ادامه همچنان با رادیو گفتگو همراه ما باشید.
هوای امشب هوای تو اگر باران بباره، دعا کردم برای تو شبم پایان نداره، به شب گفتم نگارم کو چرا با من سر یاری نداره، صدا آمد که دیوانه تو یارت بیده دلاری نداره، بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم، حسای بی امانم در خیابان سبب ندارم، بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم، حسای بی امانم در خیابان سبب ندارم، گفتی جانا دیوانگی کن خطر نداره، از کجایی دیوانه است و خبر نداره، مثل همیشه عاشق شو باز، مثل همیشه از من گذر کن، بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم، حسای بی امانم در خیابان سفر ندارم، بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم، برای بی امانم در خیابان سفر ندارم، گفتی جانا دیوانگی کن خطر ندارم، از کجایی دیوانه است و خبر ندارم.
وقت بخیر، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. 13:07 هست به طور زنده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه به وقت گفتگو در کنار شما هستیم. از همراهیتون خیلی ممنونیم، اما در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با آقای بابک وفایی، کارشناس مسائل خودرو. سلام بر شما، خدا قوت.
جناب اسدی، خدمت شما، خدمت همکارتون و البته خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. با افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. صدا سر حال آقای وفایی. امیدوارم که اطلاعاتی که از بازار خودرو هم به ما میدید ما رو سر حال تر بکنه. نمیدونم الان شرایط کنونی بازار خودرو از نگاه شما چجوری ارزیابی میشه؟
آقای اسدی، اولش یه چیزی گفتید که من یه ذره تو رو در بویسی انداختید، ولی متاسفانه خیلی اخبار خوبی از بازار نیست. در بازار طی روزهای اخیر شاید افزایش قیمت خودروها بودیم و تر تاثیر عوامل سیاسی بیش از هر چیز چشم بازار به نظر به دستان و سخنان سیاستمداران هستش و شاید افزایش قیمت بودیم، در حالی که خب رکود بر بازار حاکمه و هنوز هم حاکمه. یعنی خیلی تفاوتی توی خرید و فروش خودرو اتفاق نیفتاده، ولی فروشندگان دیگه حاضر نیستن با قیمت‌های پایین خودرو رو عرضه بکنن. در سمت دیگه شرکت‌ها هم موج افزایش قیمتی که از هولوش 2-3 هفته پیش تقریبا آغاز شده بود داره دامن بقیه شرکت‌ها رو می‌گیره. تقریبا هر 2-3 روز یک بار یک لیست جدید از قیمت میاد، حالا معمولاً مدل این هستش که اول غیر رسمی میاد و شرکت سکوت می‌کنه، بعدم به صورت رسمی اعلام می‌کنه. پیرو اتفاقی هم که افتاد اگر خاطرون باشه فیلم کاملش 10 روز پیش بود که سازمان شورای رقابت اعلام کردش که یه قصد نداره ورود بکنه به بحث قیمت خودرو. حالا همچنان بحثای اون ادامه داره و هنوز به صورت قانون در نمیده، ولی به نظر میرسه خودروسازا خیلی نیازی نداشتن که این قانون مصوب بشه و شروع کردن افزایش قیمت رو دیگه 15% که قانون داشتن و
نیازی نداشتن یا دوست نداشتن آقای وفایی؟
احتمالا خیلی علاقه ای هم نداشتن چون عرض کردم 15% رو اصلا مجوز از قبل بود براش، بحث سر بود که این شاید بالاتر بره، فعلا روی هولوش 15-16% دارن اقدام میکنن و احتمالاً یک موج دیگه ای هم اوایل پاییز باید داشته باشیم اگر این بخواد به صورت قانون در بیاد. وضعیت خیلی وضعیت مناسبی نیست متاسفانه. توی خودروهای وارداتی هم ما یک چیزی شبیه این رو داریم میبینیم، عرضه خودروها خیلی محدود از تحت تاثیر مشکلاتی که عمدتاً واردکننده ها دارن تو بحثایی مثل تخصیص ارز و ثبت سفارش. خب مدت ها بسته بود ثبت سفارش واردات خودرو و عملاً شاید یک اختلاف عرض و تقاضا اونجا هم هستیم، در حالی که خب اینجوری نبود، داشت بازار میرفت به سمت اینکه عرضه به حدی رسیده بود که شرکت ها اومدن توی روش های فروش اقساطی، خب میتونست نوید روزهای خوبی رو برای خریدار بده. اما الان که صحبت میکنیم متاسفانه بازم این اختلاف هست و خیلی شرایط خوبی نیست. به نظر میرسه کاملا چشمنداز وابسته به مسائل سیاسی هستش که هلوهوش تصمیم گیری کلان کشور است. امیدواریم از اونجا اخبار خوبی برسه تا بازار به وضعیتی برگرده که حداقل تا حدی متعادل بشه، چون تو وضعیت فعلی یه بارم فهم کنم خدمت شما قبل عرض کردم یه وضعیت عجیبی از هم خریدار ناراضیه، هم فروشنده و هم دولت از هر دو ناراضیه. این که بتونیم سه طرف این معامله رو ناراضی نگه داریم خودش خیلی کار پیچیده‌ایه، ولی الان اینجوری از فروشنده ناراضیه، خریدار هم از قیمت ناراضیه و دولت هم معتقده که این رویه درستی نیستش.
عجب. پس تو این شرایط که اخبار و مسائل روز تأثیر میذاره بر قیمت ها در بازارهای مختلف، حالا بازار خودرو رو هم شما اشاره کردید، الان میتونیم راجع به خودرو این سوال رو بپرسیم که فکر میکنید واردات خودرو میتونه تغییری در آینده بازار ایجاد بکنه؟
به طور کلی اگر بخوایم بگیم بله، قطعا یک تعدادی خودرو وارد میشه و یک قشری از خریداران حق انتخاب بیشتری دارن. توی خودروهای زیر 1 میلیارد تومان نه، عملا خودرویی که حالا ما مجبوریم بهش بگیم خودرو اقتصادی، چون واقعا 1 میلیارد تومان هم عدد خیلی بزرگیه، ولی مجبوریم بهش بگیم خودرو اقتصادی، توی اون بخش از بازار خب قطعا نمیتونه تأثیر بذاره به خاطر نرخ ارز که این خودرو باید باش وارد بشه و اون هزینه های جانبی که داره که حالا کم هم نیستش، ولی توی بالای 1-1.5 میلیارد و عمدتاً بالای 2 میلیارد بله میتونه تاثیرگذار باشه، کما که تو همین مدت هم دیدیم یک رقابت خوبی شکل گرفته بود بین عمدتاً مونتاژکارها، حالا شرکتی که بهشون میگیم مونتاژکار قطعات CKD میارن، و واردکننده تو مقطعی که خب واردات یک روند سریعتر و نظم یافته تری داشت اونجا میتونست کمک بکنه و اگر ادامه پیدا میکرد قطعاً من احساس میکنم به نفع همه بود، مشتری در نهایت حق انتخاب بیشتری داشت، شرکت خودروساز مجبور بود که یک مقدار خودشو به روز نگه داره، ضمن اینکه بعضی از این خودروسازها اولا وارد کننده هم هستن از اونجا هم انتفاع دارن، دولت هم اتفاقا انتفاع داشت از این بازار، از خودروهای فرسوده‌ای که خارج میشه به واسطه ورود این خودرو تا منابع درآمدی که خب تو لایحه بودجه دیده بود و الان باعث میشه کسری بودجه بیاد حداقل از این بخش. من به نظرم طرفه میتونستن منتفع بشن و ای کاش میتونست ادامه پیدا کنه. میدونیم همه مشکلات ارزی رو و چیز پنهانی نیستش، اما وقتی که میشود شرکت ها از محل ارز خودشون ارز حاصل از صادرات این کار رو انجام بدن، فقط نیاز داریم که تسهیل بکنیم این کار رو. متاسفانه قوانین پیوسته‌ای که صادر میشه، دستورالعمل‌هایی که واقعا صبح به صبح بعضی وقتا دوستان ما وقتی میرن وزارتخونه نمیدونن امروز قراره با چه چیزی مواجه بشن، ممکنه شما صبح که از دفتر کارت میری تا برسی وزارت سمت ممکنه قانون عوض شده باشه. اینها رو اگر بتونیم یه مقدار ثابت نگه داریم و وارد کننده اجازه داشته باشه از محل ارز خودش و ارز حاصل از صادرات، الان قراره به این شکل باشه توی تالار دوم، ولی اگر این تسریع بشه قطعا واردات رونق میگیره و میتونه هم به حق انتخاب مشتری کمک کنه هم یک منبع درآمد مناسبی برای دولت باشه.
بله. خب به تولید داخل هم بپردازیم که چقدر به نظر شما تونسته در پاسخ به تقاضا مؤثر واقع بشه؟
در حالی که حالا معمول بر این بودش که در ابتدای سال وزارت سمت یک پیشبینی از آمار تولید میداد، به نوعی یک سطح هدفی از تولید رو میذاشت، چند سال اخیر بهش نرسیدیم، ولی حداقل یک عددی بود که همه میتونستیم مقایسه بکنیم. امسال دیگه دوستان وزارت سمت اونم ندادن، یعنی خودشون رو دیگه کاملا کشیدن از این بازی کنار، و امسال الان که صحبت میکنیم شاهد کاهش تولید هستیم، شاهد افت تولید هستیم توی خودروی داخلی توی تقریبا همه شرکت ها. بعضی حالا سنگین هست 30-40%، بعضی هم کمتر حلوش 10-15%، و این طبیعتا باعث اختلاف بین عرض و تقاضا در بازار میشه. هرچند عرض کردم بازار خب رکوده، ولی خریدارهایی هستن همچنان که میخوان از شرکت ها با نرخ شرکت خریداری بکنن، اون اختلاف قیمت با بازار رو پرداخت نکنن. منتها متاسفانه الان چیزی که الان میبینیم عرضه محصولات جدید بله هستش. همین هفته گذشته ما نمایشگاه خودرو مشهد رو داشتیم و تازه از شرکت های خودروساز حالا مونتاژکار محصولات جدیدی رو اونجا معرفی کردن. این که اینا برسه فرصه تولید خب زمان میخواد، اما فراتر از اون توی یک سری از کلاس های قیمتی که خب ما واقعا تقاضای عمده بازار اونجاست، مثلا فرض کنید بین نرخ 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان، حالا ما دوست داریم هرچی ارزونتر بهتر، ولی نرخی هستش که الان جا افتاده. اونجا ما نیاز به تنوع بیشتر داریم، نیاز به حضور شرکت های بیشتر داریم، اونجاست که میتونه کمک کنه، چون قشرهای بالاتر خریدارها دستشون همیشه باز بوده، چه ماشین های دست دوم وارداتی که از قبل بوده، چه الان واردات، و چه تنوع مناسبی که توی مثلا سطح 1-3 میلیارد توی بازار ما هست. بتونیم بیان سطح زیر 1 میلیارد رو تنوع بدیم، طبیعتا قشر بیشتری از خریدارها میتونن منتفع بشن. شرکت ها به نظر دارن تلاش میکنن، اما شاید به دلیل سوداوری رده های قیمتی بالا به نظر تمرکز بیشتر اونجاست. حالا ممکنه شما ماشین‌هایی رو ببینی که رونمایی میشه تو کلاس‌های زیر 1 میلیارد تومان، ولی تا اینا به بازار برسه بعضن 2-3 سال زمان میگیره. ولی توی سگمنت‌های بالاتر قیمتی ماشین از رونماییش تا تولید و ارزش ممکنه مثلا 4-5 ماه طول بکشه، و این نشون میده که خب شرکت‌ها هم تمایلشون بیشتر به اون سمتشون، به هر شرکت باید فکر سود باشه و باید پاسخ بده به سهامدارا و هیئت مدیرش. اما اگر شاید دولت بیاد و توی سگمنت‌های پایین‌تر قیمتی ورود بکنه، حالا از کمک‌هایی که میتونه بکنه به هر شکلی، اونجا هم باعث میشه خب بازار طبیعتاً یک مقداری انتفاع بیشتری به بخش بزرگتری از خریدارای خودرو برسه.
بله. آقای وفایی، به طور کلی حالا با توجه به این آسیب شناسی‌هایی که میشه و ارزیابی‌ها، سیاست‌هایی در حال حاضر هست که به ثبات بازار کمک بکنه؟
انگیزه شاید باشه، شاید علاقهش باشه، ولی واقعا توی عمل و تو خروجی چیزی که میبینیم متاسفانه حداقل میبینیم که کار نکرده. اینو دیگه راحت میتونیم بگیم چون خب مشخصه وضعیت بازار. اونجا هم شاهد تصمیم هایی هستیم که خب خیلی متنوع و خیلی بعضا متضاده. تو همین چند سال اخیر ما سامانه فروش خودروی داخلی رو داشتیم، خودرو تو بورس عرضه شد، قرعه کشی شد، مستقیم شرکت ها عرضه کردن، و همه اینا طی 4-5 سال، و هر دفعه این روش عرضه فقط عوض میشه، خودش کلی چالش ایجاد میکنه. حالا دلالی و اینها که خیلی سعی میکنه دولت باهاش مقابله بکنه، اون به کنار. در نهایت من فکر میکنم انگیزش رو دارن دوستان، ولی روش هایی که تا الان اجرا کردیم به نظر خیلی به ثبات نرسونده. این رو هم باید بپذیریم، تا وقتی عرضه و تقاضا هم سطح نشه واقعا نمیشه انتظار داشت. ببینید که خودرو به عنوان یکی از صنایع کشور تابع مسائل کلان اقتصادی است. این رو هم ببینیم، درسته که ماها خب قشر عموم مردم بیشتر درگیر خودرو هستن، شاید اینقدر مثلا راجع به فولاد و سیمان کسی چیزی نشده، در حالی که اونجا هم همین وضعیت هست، ولی خودروشون بیشتر درگیرش هستی، شاید خیلی بحث میشه راجع بهش. اما در نهایت تابع اتفاقات کلان اقتصادی است. نوسان نرخ ارز به شدت تاثیر میذاره، تغییراتی که توی تعرفه واردات قطعات میشه به شدت تاثیر میذاره، از ناترازی‌های انرژی که الان این روزها بحث داغی است به شدت تاثیر میذاره. برای همین من به نظرم تا رسیدن به نقطه ثبات، اتفاقی که مثلا اواسط دهه 90 ما شاهدش بودیم، قطعا شما هم خاطرتون هست،
بله.
و خب دست خریدار تا حد خوبی باز بود، برندهای خارجی اومده بودن خودرو میشه به صورت اقساطی خریداری بکنی، اون یک بازار نسبتا منطقی بود. الان ولی خب خیلی خیلی دور هستیم از اون. میگم من احساس میکنم بیشتر انگیزه شو دارن تا اقدامات متناسب باشو انجام بدن.
و فکر میکنین کدوم روش ها و سیاست ها میتونه پاسخگو باشه یا کمک کنه به ثبات بازار خودرو؟
فکر میکنم واقعا باید ساختار کلان اقتصادی ما یه مقدار درست بشه توی این قضیه. اما خب هرچی تنوع روش های فروش بیشتر باشه و هرچی بتونیم واردات رو تقویت بکنیم، نه به دلیل انتفاعی که شاید برای دولت داشته باشه، انتفاعی کلانی که برای اجتماع داره، اون باعث میشه که خیلی چیزها به تناسب باهاش درست بشه. خودروساز خودشو متعهد میدونه که بره و خودروی بروستر بیاره. براش اون موقع میترسه که حتی بره از منابع بانکی استفاده بکنه و چیزهایی مثل این. اینکه کدوم روش جواب میده، واقعیت اینه در بازاری که تفاوت بزرگی بین عرضه و تقاضا هست، شما هر کاری بکنید نمیتونید موفق بشید، چون در نهایت اینکه اون روش یه عده رو ناراضی نگه میداره. من مشتری وقتی توی قرعه کشی برنده نشم ناراضیم، توی سامانه اسمم در نهایت ناراضیم، از بورسم نخرم ناراضیم، برای خیلی برای من مشتری تفاوتی نمیکنه. خودروساز هم در واقع ماشینشو میفروشه، اونم براش فرقی نمیکنه از چه روشی یه تعداد ماشین باید فروخته بشه. برای همین من فکر میکنم فقط این بالانس کردن عرضه و تقاضاست که میتونه درست کنه. انتقادی به دوستان وزارت سمت از این جهت نیست که چرا هیچکدوم از روشاشون جواب نمیده. من یه انتقاد کوچیک دارم که چرا اینقدر روشهای عجیب و غریب هر دفعه ابداع میکنیم از خودمون، حداقل یک روش رو بذاریم پیش بره، چون نشون داده که هیچ کدومش درست کار نمیکنه. حداقل یکیشو نگه داری تا بازار و شرکت ها بتونن متناسب با اون برنامه ریزی بکنن. ولی تا زمانی که عرضه و تقاضا برابر نشه توی بازار، شرایط ما همینه، اصلا تفاوتی نمیکنه کدوم دولت، کدوم وزیر، کدوم وزارت خوره و چه تصمیم گیری، چون این عدم تعادل رو با تصمیمات نمیشه درست کرد. به ساختار کلانه که باید اون اصلاح بشه.
بله خیلی ممنونم. گرچه اخبار زیاد جالبی از بازار خودرو دریافت نکردیم، ولی اینکه شما صمیمانه و شفاف صحبت کردین ازتون ممنونم آیه بابک وفایی.
اگر فرصت هست من پس خیلی کوتاه، حالا که بله. اطلاعات مثبتم بدیم، این رو هم بگم دوستان، اگر قصد خرید خودرو دارن، من مصرانه پیشنهاد میکنم الان شرایط مناسبیه با وجود افزایش قیمتی که اتفاق افتاده. چون یک موج افزایش قیمتی از سمت شرکت ها به زودی خواهد اومد که باعث میشه بازار هم باز خودشو بکشه بالاتر. این اختلاف قیمت رو بازار همیشه میخواد نگه داره. دوستان اگر قصد خرید دارن، از بازار الان اگر بخرن شرایط مناسبیه. بعضی از شرکت ها هم خودروها رو دارن به قیمت قطعی میفروشن، اون هم گزینه خوبیه. خریدهای غیر قطعی با توجه به اینکه خب ممکنه شامل افزایش قیمت بشه، ممکنه ریسک داشته باشه، ولی اگر قصد خرید خودرو دارن، زمان همچنان زمان مناسبی، چون من احساس میکنم پیک قیمت ها هنوز باقی مونده.
بله موضوع جذاب شد، میتونید 3 ساعت دیگه ادامه بدین. سلامت باشین، خیلی ممنونم، سپاسگزارم، امیدوارم که همیشه تندرست باشین و در جاده خوشبختی باشین پیوسته. آقای وفایی
ممنون از شما، ممنون از فرصتی که من دادید.
سپاسگزارم. گفتگو کردیم با آقای بابک وفایی، کارشناس مسائل خودرو. ازشون خداحافظی میکنیم، همچنان با شما هستیم از رادیو گفتگو.
پای من تموم احساس منه، قلب منه داره باهات حرف میزنه، چشمای من پنجره های قلبمه، که رو به تو بسته نباشه روشنه. از این شبای انتظار
منو ببر به شوق اولین قرار، قلب منو دوباره زیر و رو کن و گذشته ها رو تو گذشته جا نذار. با تو هستم تا تو هستی، بگو چشماتو نبستی، باورم نمیشم ما روبروی من نشستی.
وقت بخیر همراهان عزیز، در خدمت شما هستیم. از رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو، یه سوالی رو ابتدای برنامه مطرح کردیم، باز هم تکرار میکنم چون هنوز فرصت داریم. مهمترین وظیفه هر کسی برای داشتن ایران مقتدر چیه؟ 30,000-10,35 هم سامانه پیامکی ما هست. دوستان لطف میکنن پیام هاشون رو میفرستند. یکی از پیام ها رو من همین الان ببینم و بخونم. آقای علیرضا سیف‌آبادی از نیریز گفتن که سلام، درود بر شما، سلام. نوشتن که ایران مقتدر همدلی مدیران و مردم رو میطلبه که این همیشه بوده و به اقتدار کشور کمک کرده و باز هم میتونه به درخشش بیشتر ایران عزیزمون کمک بکنه. از تهران خانم فاطمه جعفری نوشتن که به نظر من بزرگترین وظیفه ما در این روزها اینه که با امید و انرژی مثبت روحیه جامعه رو حفظ بکنیم. ناامیدی دشمن قدرت. ایران قدرتمند از مردم قدرتمند ساخته میشه. ما باید خودمون رو قوی کنیم، چه از نظر علمی، چه اخلاقی و چه اقتصادی. این پیام رضا مرادی از کرج. از زنجان خانم زهرا قاسمی هم پیام دادن و نوشتن فساد مثل موریانه اقتدار ملی رو میخوره. ما باید از خودمون شروع بکنیم و پاک دستی رو در زندگی شخصی و اجتماعی رعایت بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که با افتخار در کنار شما هستیم و این لحظاتی که نفس میکشیم حال دل ما رو خوب میکنه، قوت قلب میگیریم. ساعت هم 13:28 هست. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با دکتر بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای مجلس شورای اسلامی، که من خدمتشون عرض ادب دارم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم هفته دولت رو، یاد و خاطره همه شهدای عزیز به ویژه شهیدان و رجایی و با هنر رو گرامی می‌داریم.
سپاسگزارم، خدمت شما هم عرض تبریک داریم و خدا قوت می‌گیم. امیدوارم که پیوسته بدرخشید در مسیر خدمت. آقای دکتر سعیدی، از طرح مجلس برای خروج از NPT برامون بیشتر بفرمایید که هدف اصلی این طرح فوریتی چی بوده؟
ببینین، من ابتدا باید پیرامون